122 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. امروز شنبه 21 آذر ماه سال 94 برابر با 12 دسامبر سال 2015 میلادی است. من وحید پوراسات هستم و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله هم همکارانم مجموعی متنوعی از گزارش ها و تحلیل ها برای شما تدارک دیدن که مثل همیشه بعد از خبرها خواهید شنید. در کنار من شاهین بشیری حاضر شده تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام، وزیر خارجه فرانسه لوران فابیوس روز شنبه در پایان نشست تغییرات اقلیمی در پاریس با ارائه پیشنویس قراردادی مهم خواستار پایبندی تمام کشورهای شرکت کننده نسبت به این توافق شد. لوران فابیوس ضمن تاریخی توصیف کردن این قرارداد گفت که اجرای آن سبب می شود میزان افزایش گرمایش زمین پایین تر از 2 درجه سلسیوس باقی بماند. بر اساس این قرارداد لازم الاجرا، از آغاز سال 2020 میلادی 5 سال آینده جامعه جهانی ملزم به صرف سالانه 100 میلیارد دلار در حوزه تغییرات اقلیمی خواهد بود. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل هم خواستار موافقت کشورهای شرکت کننده با این پیشنویس شده است. اداره میراث فرهنگی و گردشگری استان کرمان گفته است بیش از 60% سفرها و تورها به کرمان تحت تأثیر بیماری آنفولانزا و شایعات پیرامون آن لغو شده است. این در حالی است که جانشین رئیس ستاد مدیریت بحران این استان ابوالقاسم سیف اللهی روز جمعه به خبرگزاری ایرنا گفته است که آمار درگذشتگان مبتلا به آنفولانزا از روز پنجشنبه تا شامگاه جمعه افزایش نداشته است. به گزارش خبرگزاری های داخلی، از زمان شیوع این بیماری در استان کرمان 33 نفر فوت شدند. نخستین انتخابات در عربستان سعودی که زنان نیز اجازه مشارکت دارند از صبح امروز شنبه در این کشور آغاز شد. در این انتخابات 284 تن برای راهیابی به شوراهای شهر به رقابت می‌پردازند و برای نخستین بار به زنان حق رأی و حق نامزدی داده شده است. 900 زن و حدود 6000 مرد در این انتخابات ثبت نام کرده اند و بنابر قوانین عربستان فعالیت‌های تبلیغاتی نامزدهای مرد و زن نباید در یک محل صورت گیرد. اعطای حق رأی به زنان را ملک عبدالله پادشاه پیشین سعودی پذیرفت. رئیس جمهوری گامبیا گفت نظام حکومتی این کشور به جمهوری اسلامی تغییر یافته است. به گزارش رویترز، یحیی جامه رئیس جمهوری گامبیا روز جمعه 20 آذر با حضور در تلویزیون دولتی این کشور اعلام کرد چون اکثریت مردم این کشور را مسلمانان تشکیل می‌دهند، گامبیا نمی‌تواند میراث استعماری خود را ادامه دهد. 95% از جمعیت 1,800,000 نفری گامبیا را مسلمانان تشکیل می‌دهند. دو کشتی جنگی مسلح به موشک‌های کروز به ناوگان دریای سیاه روسیه پیوست. به گزارش خبرگزاری ریا نوستی روسیه، این اقدام بر قدرت آتش بالقوه مسکو در انجام حملاتش در سوریه می‌افزاید. این دو کشتی حامل همان نوع از موشک‌هایی است که در مهر ماه از دریای خزر به سمت مواضع گروه حکومت اسلامی، همان داعش سابق، در سوریه شلیک شد. مسکو همواره اعلام کرده که مواضع گروه حکومت اسلامی و سایر گروه‌های تروریستی را در سوریه هدف قرار می‌دهد، ولی آمریکا و متحدانش معتقدند حملات روسیه در جهت تقویت نیروهای وفادار بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و هدف قرار دادن مخالفان وی است.
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم شاهین بشیری شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم هم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. ضرب الاجل 48 ساعتی دولت عراق برای خروج نیروهای ترکیه از خاک این کشور پایان یافت. عراقی‌ها به سازمان ملل شکایت کردند.
از نظر حقوقی ادعای ترکیه این است که برای حضورش در خاک عراق 1-2 سال پیش از دولت مرکزی عراق اجازه گرفته.
پیشنویس نهایی توافق جهانی مهار تغییرات اقلیمی در نشست پاریس به تصویب رسید. گزارشی خواهید شنید در همین باره. و یک عضو مجلس خبرگان ایران هشدار داد جریانی که کنسرت موسیقی برگزار می‌کند جریانی نفوذی است.
دولت در سیاست‌های خودش هم در کتاب، هم در موسیقی، هم در سینما و هم در تئاتر به شدت عقب نشسته.
اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. با پایان یافتن ضرب الاجل 48 ساعتی دولت عراق برای خروج نیروهای ترکیه، عراق شکایت خودش رو از نیروهای ترک به شورای امنیت سازمان ملل متحد برد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از پروانه وحید منش.
هرچند مولود چاوشوغلو وزیر خارجه دولت ترکیه در مصاحبه با کانال 24 تلویزیون آن کشور گفته بود ما به تمامیت ارضی عراق احترام می‌گذاریم و حضور ما در این کشور مخفیانه نیست، عراق اقدام ترکیه را برخلاف حسن همجواری خوانده و خواهان خروج نیروهای ترک از خاک کشورش شده بود. با پایان یافتن ضرب الاجل دولت عراق، محمد علی الحکیم نماینده این کشور در سازمان ملل شکایت دولت بغداد را به سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل که ریاست دوره‌ای شورای امنیت را بر عهده دارد تقدیم کرد. در پاسخ به خواست دولت عراق مبنی بر خروج نیروهای ترک از شمال این کشور، رجب طیب اردوغان روز 20 آذر ماه در نشستی خبری گفت نیروهای ترک قصد خروج از عراق را ندارند. حیدر العبادی نخست وزیر عراق این اقدام را ناقض حاکمیت کشورش دانسته بود. سعید محمودی استاد حقوق بین الملل ساکن سوئد استدلال ترکیه مبنی بر حضورش در عراق را از منظر حقوق بین الملل غیر قابل قبول می‌داند.
از نظر حقوقی ادعای ترکیه این است که برای حضورش در خاک عراق یکی دو سال پیش از دولت مرکزی عراق اجازه گرفته و بنابراین تغییری در وضع حاصل نشده. کاری که الان کردن این است که اون نیروهایی رو که اونجا داشتن با نیروهای تازه نفس عوض کردن. به نظر من این استدلال قابل قبول نیست، به خاطر اینکه صرف نظر از اینکه شمال عراق، منطقه کردستان عراق از نظر حقوق داخلی عراق یک استان خود مختاره و چقدر خودش اجازه داره که با ترکیه هماهنگی بکنه کارش یا نه، به هر حال جزی از عراق و کل خاک عراق از نظر حقوقی به عنوان یک کشور عضو سازمان ملل متحد تحت حاکمیت دولت مرکزیه. حتی اگر دولت عراق دو سال پیش به هر دلیلی اجازه این رو داده که نیروهای ترکیه وارد خاکش بشن و به نیروهای کرد کمک بکنن، این مفهومش نیست که این اجازه همیشگی است. این مفهومش نیست که ترکیه هر وقت دلش بخواد میتونه نیروهاشو عوض کنه، تعدادشون عوض کنه، نوعشون عوض کنه. هر نوع اقدام نظامی خارج از عراق که وارد عراق میشه باید با اجازه مستقیم و رسمی دولت مرکزی عراق باشه و به همین دلیل عملکرد ترکیه صرف نظر از توضیحاتی که ترکیه میده یه نقض به نظر من یه اصل اساسی حقوق بین الملل و اون اصل حاکمیت ملی یک کشور.
آقای العبادی روز جمعه نیز با بیان این مطلب که عراق باب گفتگو را نبسته ولی نسبت به نقض حاکمیت کشورش و ورود نیروهای زرهی ترکیه به خاک عراق سکوت نمی کند، از وزارت خارجه کشورش خواسته بود رسما از ترکیه به شورای امنیت شکایت کند. آقای العبادی همچنین گفته است صبر ملت عراق را نباید به ضعف تعبیر کرد. عراق میگوید توافقی قبلی با ترکیه برای ورود نیروهای این کشور به خاک عراق وجود ندارد، اما رئیس جمهوری و نخست وزیر ترکیه تاکید دارند حضور نظامیان کشورشان در شمال عراق از یک سو بنا به درخواست‌های پیشین عراق بوده و از سوی دیگر این نیروها به آموزش نیروهای کرد مشغول هستند. در همین حال ترکیه از مدتی پیش پایگاهی برای آموزش نیروهای کرد و سایر نیروهای محلی در منطقه بعشیقه در نزدیکی موصل برپا کرده است که هدف از آن را ورود این نیروها به کارزار بازپسگیری موصل از دست حکومت اسلامی یا همان داعش اعلام کرده است. قدیر گلکاریان کارشناس مسائل ترکیه ساکن آنکارا درباره نقش مسعود بارزانی در بحران جاری میان ترکیه و عراق به رادیو فردا میگوید
البته آقای بارزانی تنها در این مورد نبوده و قبلا هم در رابطه با خرید فروش نفت بدون موافقت و یا هماهنگی با دولت مرکزی عراق با ترکیه عقد قرارداد کرده و این درخواستم بر اساس خواسته آقای بارزانی بوده. در حقیقت آقای بارزانی با این وضعیت هم دولت عراق رو هم زیر شائبه قرار داده و در عین حال مایل بوده که قدرت خودش رو ثابت بکنه. منتها صرف فقط خواسته آقای بارزانی نیست و بازیگران اصلی در معادلات سیاسی در موضوع عراق هم باستی در نظر گرفته بشه و هم فکر میکنن که آقای بارزانی هم در موازات این قضیه تجدید نظری در دیدگاه های خودش انجام خواهد داد.
موصل دومین شهر بزرگ عراق یک سال و نیم است در دست گروه حکومت اسلامی یا همان داعش است و ارزیابی میشود ابوبکر البغدادی خلیفه خودخوانده این گروه در منطقه موصل زندگی میکند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
روز شنبه 21 آذر ماه نخستین انتخابات عربستان با حضور زنان اون کشور آغاز شد. این انتخابات برای راهیابی 284 نماینده به شوراهای شهر انجام میشه. رأی‌گیری به طور مجزا انجام میشه و بخش‌های جدا از هم برای زنان و مردان در نظر گرفته شده. محمد زرقامی در همین باره نظر افشین شاهی، استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه برادفورد لندن رو جویا شده که با هم میشنویم.
انتخاباتی که ما امروز شاهدش هستیم نتیجه سیاست‌های پادشاه پیشین عربستان هست، ملک عبدالله. ملک عبدالله در سال 2005 اولین دور انتخابات محلی رو برگزار کرد و قول داد که در دوره بعدی انتخابات زنها هم سهیم این انتخابات باشند و عملاً اتفاقی که امروز شاهدش هستیم، گرچه که بیشتر یک اتفاق نمادین هست تا چیزی که واقعاً بتونه به شکل ساختاری تأثیری داشته باشه در روند سیاست‌گذاری عربستان سعودی.
با توجه به اینکه شما اشاره میکنید به این مسئله که این یک اتفاق نمادینه، تا چه اندازه میتونه تاثیرگذار باشه برای اینکه زنها بتونن وارد عرصه اجتماعی بشن و حتی محدودیت‌های دیگه‌ای رو که داشتن و بارها دربارش در رسانه‌ها صحبت شده، مثل حق رانندگی یا ممنوعیت سفر بدون اجازه پدر یا همسر، بتونن به اون حقوق هم دست بیابن از قبل این فضایی که ایجاد شده؟
تبعیضات جنسی در عربستان سعودی نهادینه شده و به شکل ساختاری اعمال میشه. تنها 978 کاندیده زن علاقمندی خودشون رو در شرکت در این انتخابات اعلام کردن، در صورتی که تقریبا 6000 نفر کاندیدای مرد همزمان دارن با اونها رقابت میکنن. اگر که درصد ثبت نام ها رو هم نگاه بکنید، در کشوری که تقریبا 31 میلیون در اون زندگی میکنه، 1 میلیون و 350 هزار رای دهنده مرد قبل از انتخابات ثبت نام کرده بود برای رای دادن و تنها 130 هزار زن در این ثبت نام ها شرکت کرده بودند. یعنی حتی اگر که ما به این داده های آماری هم نگاه بکنیم، میبینیم که حتی قشر وسیع زن ها هم در عربستان سعودی بهای آنچنانی به این انتخابات و قدرت این انتخابات ندادند. شوراهای شهر در عربستان سعودی نهادهای مشورتی هستند. حتی به فرض مثال تمام این 978 زن کاندید هم اگر در انتخابات امروز موفق بشن، که این به نظر من محاله، باز هم این نهاد قدرت اجرایی نداره و نمیتونه روی روند سیاستگذاری کشور تأثیر بذاره.
با این وجود دلیل این فکر میکنید چیه که خبرگزاری ها گزارش کردن که زنها برای ثبت نام انگیزه کافی از خودشون نشون ندادن، حتی گفتن که موانع مختلفی داشته، از جمله مسئله کاغذبازی و عدم آگاهی زنها از روندی که وجود داره؟
دو مسئله داره. یکی عدم انگیزه هست که صرفا در بین زنهایی بوده که خب انگیزه سیاسیشون بیشتر هست و بسیار منتقد هستند به سیاست‌گذاری‌های فعلی و سیاست‌گذاری‌های گذشته که به تبعیضات علیه زنان دامن زده و صرفاً این انتخابات رو یک انتخابات نمادین می‌دونن و احساس می‌کنن که قرار نیست براشون دستاوردهای زیادی داشته باشه. اما یک قسمت دومی هم وجود داره، یعنی واقعاً موانع زیادی وجود داره برای حتی شرکت کردن، حتی رفتن و ثبت نام کردن در این انتخابات. مثلا خیلی از زن‌ها به تنهایی نمی‌تونن از منزل خارج بشن، بدون راننده‌ای که حالا مرد باشه یا مرتبط باشه به خانواده‌شون، نمیتونستن خودشون رو به محل و ثبت نام‌ها برسونن. حتی کسایی که ثبت نام کردن و کسایی که حتی کاندید شدن، اینها نمیتونستن مستقیماً با رای دهندگان مرد وارد صحبت کردن بشن. حتی کاندیدهای زن باید پشت پرده برای رای دهنده‌ها سخنرانی می‌کردن. موانع متأسفانه بسیار متعدد بوده و باعث شده حتی کسانی هم که به شکلی انگیزه سیاسی داشتن و دوست داشتن در این انتخابات شرکت بکنن، نتونن از این فرصت تاریخی که البته همینجور خدمتتون اشاره کردم بیشتر یک فرصت نمادین هست استفاده بکنن.
اما برکنار از این ببینین آقای شاهی، مثلا یکی از مشاوران رسانه‌ای در ریاض به اسم منا ابو سلیمان به الجزیره گفته که مسئله به رسمیت شناختن حق رأی زنان باعث میشه که یک گام به سمت برابری خواهی حقوق زنان برداشته بشه در عربستان سعودی. یعنی نگاه خوشبینانه‌ای هم وجود داره. تا چند اندازه این خوشبینی رو شما شریکین با این گروه از زنان؟
در اینکه حداقل حکومت عربستان سعودی حق زنها رو به رسمیت شمرده که حداقل باید در روند تصمیم سازی، در روند سیاست گذاری سهیم باشن، حتی به شکل نمادینش به نظر من یک دستاورد بزرگی است. شاید در بلند مدت بتونه فرهنگ سازی بکنه و شرایط رو برای برابری جنسی یک مقدار هموارتر بکنه.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با افشین شاهی، استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه برادفورد لندن. اما در ادامه مجله شبانگاهی امشب گزارشی بشنوید با این موضوع که به گزارش خبرگزاری ایسنا، جابر انصاری سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نکاتی رو که بیانیه پایانی نشست سران شورای همکاری خلیج فارس درباره جزایر سگانه ایرانی مطرح کردند، غیر مسئولان خوانده و گفته که این ادعاها تأثیری بر تمامیت ارضی ایران نداره. بیشتر بشنوید در همین زمینه از شیرین فامیلی.
جابر انصاری سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به بیانیه پایانی نشست سران شورای همکاری خلیج فارس در ریاض گفته است که جزایر ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک بخش جدایی ناپذیر سرزمین ایران است. او همچنین آنچه را که بیانیه درباره جزایر سگانه ایرانی مطرح کرده تکرار ادعاهای بی اساس دانسته و موضعی غیر سازنده و غیر مسئولانه نامیده که به گفته او تأثیری بر تمامیت ارضی ایران ندارد. به گزارش صدا و سیمای جمهوری اسلامی، در متن پایانی بیانیه نشست سران شورای همکاری خلیج فارس مطرح شده که ایران جزایر سگانه تنب کوچک، تنب بزرگ و ابو موسا را اشغال کرده و این شورا از حق حاکمیت امارات بر این جزایر حمایت می‌کند. بر اساس این گزارش، بیانیه هر گونه تصمیمات و اقداماتی را که ایران در این جزایر انجام می‌دهد باطل و بی‌اعتبار دانسته و نوشته است که هیچ یک از حقایق تاریخی و حقوقی که ناظر بر حق حاکمیت امارات بر این جزیره است تغییر نخواهد کرد. این در حالی است که بر اساس معاهده سال 1971 میان ایران و شارجه و همچنین تحت نظارت بریتانیا در آن سال، کنترل و حاکمیت این سه جزیره در اختیار ایران قرار گرفت. جزایر سگانه ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک از جزایر استراتژیک در خلیج فارس محسوب می شوند و فقط جزیره ابو موسا دارای ساکنانی است. این جزایر از سال 1992 تا کنون محل اختلاف ایران و امارات متحده عربی هستند. امارات میگوید که ایران این جزایر را اشغال کرده است. پیش از این نیز معاون وزیر خارجه ایران در امور عربی و آفریقایی گفته بود که ایران آماده گفتگوهای سازنده با کشورهای منطقه از جمله امارات است. گفتگوهایی که آنچنان که معاون وزارت خارجه ایران میگوید برای توسعه روابط و همکاری باشد. با این وصف جمهوری اسلامی ایران تا کنون ادعاهای امارات متحده عربی درباره این سه جزیره را موردی برای مذاکره ندانسته است.
گزارش شیرین فامیلی رو میشنیدید. همچنان شنوندی مجله شبانگاهی رادیو فردا هستی. ساعت به وقت ایران 22:18 و 19:48 به وقت اروپای مرکزی است. اگر تمایل دارید گزارش ها و گفتگوهای بیشتری رو بخونید و ببینید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. اما در ادامه گزارشی بشنوید با این موضوع که احمد خاتمی، یکی از اعضای مجلس خبرگان رهبری، گفته که برگزاری کنسرت های موسیقی دینداری مردم رو کم میکنه. در همین زمینه گزارشی برای شما تهیه کردم که میشنوید. حجت الاسلام احمد خاتمی، یکی از اعضای مجلس خبرگان رهبری، با بیان اینکه برگزاری کنسرت‌های موسیقی به تعبیر او دینداری مردم را کم می‌کند، گفته جریانی که کنسرت موسیقی برگزار می‌کند جریان نفوذ است. به گزارش وبسایت خبر آنلاین، احمد خاتمی روز 20 آذرماه در رفسنجان با اشاره به اینکه نفوذ سیاسی، اقتصادی و بدتر از آن نفوذ فرهنگی وجود دارد، میگوید نباید بیت المال خرج کنسرت‌های به تعبیر او غفلت آور از خدا شود. علی اصغر رمضان پور، معاون فرهنگی وزارت ارشاد در دولت محمد خاتمی در لندن.
به نظر میاد بیش از اینکه مسئله شرع و فرهنگ در میون باشه، نوعی مخالفت با مسئله موسیقی وجود داره که به طور غیر رسمی از سوی نهادهای نزدیک به دفتر آقای خامنه ای در واقع دنبال میشه. چون میدونیم آقای خامنه ای به طور رسمی در نظرات خودش اعلام کرده که مخالف آموزش موسیقی و ترویج موسیقی هست، اما در عمل در این چند سال نتونسته این نظر خودش رو پیش ببره و جریان موسیقی در ایران ادامه داره. به نظر میاد که جریان‌های تندرو از اهمال دولت آقای روحانی که درگیر مسئله اتمی هست دارن استفاده میکنن برای اینکه به طور کلی باب کنسرت‌های موسیقی و فضای موسیقی رو در کشور ببند.
در کنار حجت الاسلام احمد خاتمی، حجت الاسلام احمد علم الخدا عضو مجلس خبرگان رهبری هم قرار دارد که بارها نسبت به برگزاری کنسرت ها در کشور هشدار داده. او اجرای این کنسرت های موسیقی را مطرب بازی خوانده بود و در سال گذشته در یکی از خطبه های نماز جمعه شهر مشهد آقای علم الخدا گفته بود اباحه‌گری و تکخوانی زنان و توسعه موسیقی در راستای منافع دشمنان اسلام و نظام است.
اصلا ای که زن آواز خان توی مملکت را بیفته، ای واقعا در راستای انقلاب است، در راستای توسعه انقلاب است، یا در راستای تخریب انقلاب؟ از همون طرفداران موسیقی هم بپرسید، آواز خان زن به انقلاب رو توسعه میدهد؟ به یه افراد ولنگار لاوبالی تو جامعه و مملکت امید بدید که زن آواز خان آزاد شد و تمام جامعه دینی و مراجع تقلید و علمای نظام رو شما ناامید میکنید؟
پیروز ارجمند مدیر کل پیشین دفتر موسیقی در تیر ماه سال جاری و یک روز پیش از استعفای خود خبر داده بود که در سال 93 21 کنسرت لغو شده است. البته لغو برخی از این کنسرت ها با واکنش مقام های دولت از جمله حسن روحانی رئیس جمهور ایران روبرو شده است.
ما همه باید به قانون عمل کنیم و دنبال اجتهاد شخصی نباشیم و هر دستگاهی که باید مجوز صادر کنه اون مجوز مورد احترام باشه که قانون به او اجازه داده. این هم یادمون باشه، وقتی در چارچوب قانون مجوز برای یک کنسرت داده میشه، از مردم دعوت میشه، مردم میان بلیت میخرن، خودشون رو آماده میکنن، این گونه دخالت ها تضییع حقوق مردم هست قبل از اینکه تضییع حقوق اصحاب فرهنگ باشه.
البته این نوع گفته ها از سوی حسن روحانی رئیس جمهور ایران واکنش رئیس قوه قضاییه آیت الله صادق عاملی لاریجانی را نیز در پی داشته است.
کاری الان به بحث کنسرت و موسیقی نداریم، اونها رو مراجع تعیین میکنن، مقام معظم رهبری نظرشون میدن راجع به بحث حکمیش را. این که اجازه بدن مثلا یه کنسرتی بشه زمینه برای این که در اونجا مثلا رقص مشترک جوانها پیش بیاد، اینو قبول میکنید شما؟ این کار محرم نیست. بحث دستگاه قضایی در برخی از شهرها این بوده که فضای توریست، یه جور فضای ابهام‌آمیزیست که خطر این مسئله هست، چون نمونهاش واقع شده بوده. بنابراین لغوش از این جهت بوده، خیلی وقتا با توصیه خود شورای تأمین بوده، خیلی وقتا با مشورت با دستگاه امنیتی بوده. علی‌ای‌حال من خواستم این خبط و اشتباه را تذکر بدم که تکرار نکنند دیگه این حرف را که دستگاه اجرایی مثل فرض وزارت ارشاد مجوز داد کسی حق لغو نداره. این حرف غلطه.
علی اصغر رمضان‌پور معاون فرهنگی وزارت ارشاد در دولت محمد خاتمی میگوید دولت حسن روحانی با توجه به حملات مخالفان در حوزه فرهنگ از سیاست‌های خود عقب نشسته است.
به نظر من دولت به این هشدارها توجه کرده، یعنی دولت در سیاست‌های خودش هم در کتاب، هم در موسیقی، هم در سینما و هم در تئاتر به شدت عقب نشسته و از مواضع اولیه خودش فاصله گرفته، ولی به نظر میاد حملات تندروها خیلی کاری به این نداره که دولت واقعا در عمل چیکار کنه و بیشتر از این انتقادات فرهنگی به عنوان یک دستاویز سیاسی داره استفاده میشه.
چندی قبل آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نفوذ فرهنگی و سیاسی به تعبیر او دشمن را مهمتر از نفوذ اقتصادی و امنیتی دانسته بود. در ادامه مجله شبانگاهی امشب تعدادی از تلفن های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که با هم میشنویم.
سلام. تبعیض یعنی این که من مهندس توی ایران وقتی میخواستم برم سر کار به هم گفتن که ما میخواییم مرد بگیریم، نیروی مرد دلمون میخواست بگیریم چون مشکلات خانم‌ها رو نداره. برای همین من اومدم خارج از کشور تحصیل کنم و حالا که اومدم اینجا وقتی یه آقایی به من میگه که از من خوشش میاد، میاد جلو به من میگه که چطوری، خوبی، کجایی هستی، میگم ایرانی، میگه اوه اوه نوکلیر، پا میشه میره. این اتفاق حالا 2 یا 3 بار برای من افتاده و باید بگم تبعیض خیلی بده، چه نژادی چه جنسیتی. مرسی.
در ایران تو کوچه و بازار همه از سیاست حرف میزنن، همه بیاد طریقی، اما ما ایرانی هستیم که برچسب را رو لبای خود میذاریم. تو خیابان میریم هیچ را غیرت تو سرمون نیست، هر چی گفتیم تو خودمان گفتیم یا زنگ زدیم یا چی گفتیم، ولی به کسی ثابتی نکردیم، چون یک مورد بیش نیستیم. و خدا کنه شما یک کاری با مملکت کنیم، برای خدای مستضعفا بشیم، خدای فقیرا بشیم، یه خود داد ما برسیم، به داد مردم برسیم.
دادستان آرژانتین چرا نگفت که چه مقدار حق و سکوت گرفته؟ از کی گرفته؟ پول ایران تا کی باید به دست بیخردان باشه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نشست 2 هفته‌ای تغییرات اقلیمی در پاریس پس از توافق 195 کشور با کاهش گازهای گلخانه‌ای به پایان رسید. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه تصریح به این توافق رو در آخرین روز این نشست اعلام کرد و اون رو توافق تاریخی خواند. خبرگزاری‌ها میگن اقتصاد بدون سوخت‌های فسیلی و با رونق انرژی‌های پاک در قرن 21 با این توافق شکل خواهد گرفت. بیشتر بشنوید در همین زمینه از آزادی اسدی.
دست کم پس از 2 هفته مذاکره فشرده و پیچیده و پرحاشیه در پاریس، 195 کشور شرکت کننده در این نشست در مورد تغییرات اقلیمی به توافق رسیدند. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه با اعلام تصویب این توافق پایان این دوره فشرده را اعلام کرد.
Je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté.
کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و کاهش استفاده از سوخت‌های فسیلی محور اصلی این مذاکرات بود، بخشی که با مخالفت کشورهایی مثل عربستان و چین روبرو بود. آسوشیتد پرس گزارش داده در صورت اجرای این توافق شدت افزایش دمای جهان و بالا رفتن سطح آب دریاها کاهش می‌یابد و انتشار گازهای گلخانه‌ای به حدی خواهد رسید که برای طبیعت قابل جذب باشد. خبرگزاری‌ها گزارش دادند با وجود توافق پاریس که گام بزرگی در تاریخ محیط زیست جهان خوانده می‌شود، کشورها متعهد می‌شوند تا افزایش دمای جهان تا سال 2100 میلادی را در حدی کمتر از 2 درجه سانتیگراد نگه دارند و بکوشند تا این افزایش از 1.5 درجه سانتیگراد بیشتر نشود. این اقدامی است که به ویژه کشورهای فقیر یا کم درآمد خواهانش هستند، کشورهایی که با مشکلات تغییرات اقلیمی به ویژه افزایش سطح آب دریاها و اقیانوس‌ها روبرو هستند. این کشورها می‌گویند قربانی فعالیت‌های صنعتی کشورهای ثروتمند شدند. یکی از محورهایی که در این نشست 2 هفته‌ای اختلاف نظرهای زیادی را برانگیخته بود همین موضوع بود که هزینه برنامه‌های مبارزه با تغییرات اقلیمی چگونه بین کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه توزیع می‌شود. جلال ایجادی کارشناس محیط زیست و اکولوژی در پاریس که در برنامه‌های مختلف نشست پاریس شرکت داشته در این مورد می‌گوید
در نظر گرفته شد که از جانب دولت‌ها و یا کشورهایی که صنعتی هستند سالانه به کشورهایی که توان اقتصادی برای این تغییر ندارن داده بشه. منتها دادن این پول خودش مشکلات گوناگونی داره، توسط مستقیما چه کشورهایی مشخصا با چه میزان پول حاضر هستن که این کمک رو بکنن، همه این کشورهایی که تعهد میدن که این پول رو در اختیار کشورهای دیگه قرار بدن مشخصا چه به تعهد مالی عملی و همچنین زمانی رو در این زمینه بیان خواهند کرد.
لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه توافق پاریس را متوازن و منصفانه توصیف کرده بود. توافقی که بعد از 4 سال مذاکره بین‌المللی و 2 هفته گفتگوی فشرده، نمایندگان نزدیک به 200 کشور آن را نقشه راه آینده محیط زیست جهان می‌خوانند. در این نقشه راه قرار است استفاده از سوخت‌های فسیلی به شکل چشمگیری کاهش پیدا کند، شرایطی که از زمان انقلاب صنعتی موتور پیشرفت اقتصاد جهانی به حساب می آمده. این به معنی افزایش استفاده از انرژی های پاک یا تجدید شونده مثل انرژی خورشیدی و باد است. این توافق از سال 2020 میلادی اجرایی می شود. این نخستین توافقی است که در آن از تمام کشورهای جهان خواسته می شود تا علیه تغییرات آب و هوایی مبارزه کنند.
با این گزارش آزادی اسدی به پایان مجله شبانگاهی امشب میرسیم. در ساعت 22:23 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.